بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 361، سطر اول. المقصد الخامس فی الامامه. الامام لطف فیجب نصره علی الله تعالی تحصیلا للغرض. مقصد خامس از 6 مقصدی که این کتاب مشتمل بر آنهاست درباره امامت. امامت رو ما یک مسئله کلامی میدونیم، ولی اهل سنت معتقدن که مسئله فقهی. البته اونها هم در علم کلام این بحث رو مطرح میکنند، منتها نه به خاطر اینکه معتقد باشن جایش اونجاست، بلکه به خاطر اینکه شیعیان در اونجا مطرح کردند، اونها هم در همین بحث کلام مطرح میکنند، تا اینکه اگر اختلافی دارن در همونجا اختلافشون رو حل کنن، اختلافشون رو بیان کنن. در ابتدا اشاره میکنیم به اینکه اقوال در برای نصب امام مختلفه. بعضی گفتن نصب امام واجب نیست، بعضی گفتن واجب هست. اونهایی که معتقد به وجوب شدن به دو دسته تقسیم شدن، بعضی گفتن واجب است به وجوب سمعی و بعضی گفتن واجب است به وجوب عقلی. بنابراین در مسئله ما سه قول داریم: قول اول قول به عدم وجوبه، قول دوم قول به وجوب سمعیه و قول سوم قول به وجوب عقلیه. مصنف قول سوم رو انتخاب میکنه. اولا معتقد به وجوب میشه، ثانیا وجوب رو هم وجوب عقلی میدونه و استدلال میکنه. استدلالش اینه که وجود امام لطف است، و چنانچه در قبل گفتیم لطف بر خدا واجب است، نتیجه میگیره که پس نصب امام بر خدا واجب است، زیرا که با نصب امام غرضی که خدا برای اون غرض انسان را آفریده تامین میشه و تحصیل میشه، و تحصیل غرض لازم است، پس نصب امام لازم است. البته این یک دلیل بود، اگرچه به دو بیان عرض شد، یکی با بیان وجوب لطف، یکی هم با بیان وجوب تحصیل غرض. یعنی برای این که لغویت لازم نیاد و تحصیل غرض لازم باشه، این را غرض تحصیل بشه. اما از شدن این در واقع یک دلیله، میگیم غرض خدا از خلقت انسانها تقرب انسانها به خداست و تبعد انسانها از معصیته. غرض این است که انسانها طاعت کنند و ترک معصیت کنند، تا از این جهت به خدا که کمال مطلق است نزدیک شوند و با نزدیک شدن به کمال مطلق بهره ای از کمال ببرند. این غرض از خلقته که انسان به کمال لایق خودش برسه. با نصب امام انسان آماده میشه برای اینکه طاعت رو انجام بده و معصیت رو ترک بکنه و در نتیجه به کمال تقرب پیدا کنه، یعنی اون غرض خلق خودش را تحصیل کنه. پس نصب امام مقرب الطاعه و ادعن المسیحیت هست، به بیان دیگر محصل غرض است، تحصیل غرض لازم و تعیین اون چه که مقربه به طاعت و موعدن المسیحیت که اسمش لطف واجب، نتیجه میگیریم پس نصب امام واجب. این که تحصیل غرض واجبه یک کبراییست که ثابته، احتیاج به اثبات نداره. این که لطف واجبه کبراییست که قبلا اثبات شده. مهم در اینجا اثبات صغراست که بیان کنیم وجود امام لطفیست و باعث تقرب الی الطاعه و تبعد عن المعصیه است. اینو باید اثبات کنیم وقتی این اثبات شد دیگه بقیه مطالب ثابته، کبرا ثابته و نتیجه هم گرفته میشه. این فرمود این هم خیلی بحث زیادی نداره که وجود امام در انجام طاعات و دوری از معاصی دخالت داره، این خیلی بحث زیادی نداره و تقریبا روشنه، زیرا که امام جامعه رو صالح قرار میده اولا و انسانها رو آگاه به وظیفه‌شون میکنه ثانیا، و انسانهایی رو که ممکن است نتوانن انتخاب کنن که حتما هم نمیتونن انتخاب کنن، براشون راه درست رو انتخاب میکنه و بهشون میگه از این مسیر برید تا به مقصد اعلای خودتون برسید ثالثا. خب پیداست که چنین موجودی باعث کمال و رشد انسانی انسان میشود. البته توجه دارید که مبنای ما در امامت با مبنای اهل سنت فرق داره. اهل سنت معتقدند که امام کسی است که بتواند جامعه را اداره کنه، اونها اداره کننده جامعه را میگن امام، ولو اون که در امور معنوی دخالتی نداشته باشه، بلکه خودش از امور معنوی برهنه باشد. ولی شیعیان معتقدند که یکی از منصبهای امام اداره جامعه و اداره دنیاست. منصب اصلی امام ارشاد مردم به سمت امور معنوی و رسوندن انسانها به کمال لایق انسانیشون هست. ما معتقدیم که امام یه همچین وظیفه‌ای داره و این وظیفه از هر کسی بر نمیاد، وظیفه از کسانی بر میاد که معصوم باشن و راه رو خطا نکنن و ما رو به خطا راهنمایی نکنن. خب با این توضیحاتی که داده شد معلوم میشه که منصب امام منصبی است که هم جامعه رو با عدالت اداره میکند، که انسان از نظر روحی احساس آرامش میکنه و میتونه سراغ تحصیل کمالات بره. میدونید اگر انسان نگرانی معیشت داشته باشه یا در داخله جامعهش زد خورد باشه، این نگرانی و اون زد خود نمیذاره که او به کمال لایق خودش برسه، نمیذاره که او اعمال که او به اعمال معنوی آنچنان که باید بپردازه و در نتیجه به کمال لایق برسه. پس اجرای عدالت در جامعه برای رسیدن به کمال بسیار مهمه. اینطور نیست که ما عدالت رو فقط مربوط کنیم به امور دنیاییمون، اگرچه عدالت امور دنیایی ما رو سامان میده، ولی مهمتر از امور دنیایی وقت و فراغت ما رو صرف امور معنوی میکنه، یعنی باعث میشه که ما با خیال راحت و با آرامش خاطر به سراغ امور معنوی بریم و از این جهت به کمال لایقمون برسیم. خب این یک مسئله که خود اداره جامعه در رسیدن به کمالات معنوی دخالت داره. مسئله دیگر اینه که ما اگر بخواهیم با انتخاب خودمون راه معنوی رو انتخاب کنیم، چه بسا که اشتباه کنیم و راه پرخطری رو انتخاب کنیم و تسلیم خطراتش بشیم. اما اگر اونها راه رو به ما نشون بدن، امام راه رو به ما نشون بده، و گاهی از اوقات اگر انحرافی پیش بیاد، امامی که متوجه انحراف ماست به ما تذکر بده، قهران ما راه مستقیم رو طی میکنیم و به خطراتش تسلیم نمیشیم و نتیجتا به کمال لایق هم میرسیم، هم زودتر میرسیم، هم کاملتر میرسیم. پس وجود امام این همه برکت داره، و با وجود این برکت باید گفت لطفه، باعث تقرب الالله و تبعال عن المعصیت، اونم تقرب واقعی و تبعال واقعی. و صغرا ثابت شد که وجود امام و نسب امام لطفه. کبرا هم که قبلا گفته شد هرچی که لطف است انجامش و خدا واجب است، نتیجه میگیریم پس نسب امام بر خدا واجبه. این یه دلیل عقلیه. حالا ممکنه دلیل سمعی هم داشته باشیم که داریم، ولی احتیاجی به دلیل سمعی نداریم. ما وجوب نسب امام رو وجوب عقلی میدونیم. کسانی که وجوب رو وجوب سمعی میدونن، ما باید برن دنبال دلائل سمعی، که دلائل سمعی هم موجوده. ولی ما عرض کردیم احتیاج به دلایل سمعی نداریم. البته دلایل سمعی رو در آینده خواهیم آورد، اما نه برای وجوب نفس امام، بلکه برای تعیین اون امام که بین این کسانی که ادعای امامت کردن کدامشون متعینن امام بودن. دلایل سمعی رو برای اون میاریم که ثابت کنیم کی امام بوده. ولی اصل این که امامت لازم است، اون احتیاج به دلیل سمعی نداره، عقل ما حکم میکنه به همین بیانی که گفت. این تمام استدلال ایشون بود بر این که امام واجب است، اون هم افلا اشاره به اقوال بود و تبیین اثبات اون قول منتخب. پس در متن بعدی وارد اشکالاتی میشون که در مسئله شده که میخوان لطف بودن نسب امام رو منکر بشن، که اون اشکالاتی رو که سه تا اشکال انشاءالله وقتی رسیم از میکنن. صفحه 361 این سطر اول، المقصد الخامس فی الامامه، روشنه. الامام لطفون این صغرای بحث فیجب نتیجه است، یعنی با توجه به کبرایی که قبلا گفتیم که لطف انجام لطف واجبه، فیجب نسبه علی الله تعالی تحصیلا للغرض. تحصیلا للغرض رو در قاعده لطف هم میگفتیم که لطف واجب است تحصیلا للغرض، اینجا هم داریم میگیم. بنابراین تحصیلا للغرض یه دلیل مستقل حساب نمی کنیم، همون دلیل لطف به حساب میاریم که توضیحش هم از خارج است. شد برای این که قرض از خلقت تحصیل شود و انسانها هرز نروند، بلکه به کمال لایق خودشون که برای اون رسیدن به اون کمال هم خلق شدن برسند، واجب است که امام نصب شود تا زمینه رسیدن انسان ها به کمال لایق فراهم شود. و این تقریبا روشنه که انسان اگر بخواد بدون استاد وارد این مسیر کمال بشه به نتیجه نمیرسه، چون توی این مسیر اگرچه مسیر مستقیمه اما دامهای فراوان وجود داره، هم دام شیطانی هم دام انسانی. و انسان بالاخره اگر بخواد خودش بدون به تعبیر آقایون پیر و بدون مرشد وارد این مسیر بشه، قهرن گرفته یکی از این دامها خواهد شد، چون اون دامها قوی هند اولا، ثانی هند تجربه دارن، انسان بی تجربه رو میکشن. ولی وقتی انسان یک مرشدی داشته باشه، اون مرشد متوجه میشه که این الان گرفتار چه دامی شده یا گرفتار چه دامی خواهد شد، نجاتش میده و قهرن تو اون مسیر مستقیم باقی میمونه، انحرافی پیدا نمی کنه تا وقتی که به درجه کمالش و به هدفش برسه. پس مرشد خیلی مهمه، علل خصوص اگه مرشد امام باشه. لذا میگه ای پیر مرو تو در خرابات، گرچه سکندر زمانه. البته اگه شعر من درست خونده باشه، هرچند سکندر زمانه، یعنی ولو خیلی توانا هستی ولی با حضرت خز برو، خود تنها نه. اقول فی هذا المقصد مسائلو الاولا، مسئله اولا فی ان نسب الامام واجبون علالله تعالی، نصف الامامه واجبون علالله تعالی، بر خدا واجبه. و اینه که از اموریست که شیعه برش اصرار داره که نصف امام بر خدا واجبه، بشر حق نداره نصف امام کنه، چنان که این بعدن توضیحش خواهد اومد انشاءالله. اختلاف الناس ها نایلی در این باب، فذهب الاسم از معتزله و جماعت من الخوارج به قول اول، یعنی گفتن که واجب نیست نسب امام اصلا، نه بر خدا نه بر بشر. و ذهب الباقون، بقیه متکلمین غیر از این گروهی که گفتیم، ذهب و الال وجوب. اسم اسم کسیه؟ اسم یکی از افراد معتزله است. ذهب الاسم یعنی این شخص از بین معتزله و جماعتی از خوارج اعتقادشون اینه که نسب امام واجب نیست. ولی ذهب الباقون یعنی غیر از اسم از معتزله و غیر از جماعت من خوارج، بقیه متکلمین حتی از اشاعره، همه رفتن به این که نسب امام واجبه، لکن اختلفو. فالجبائیان که دو تا از رؤسای معتزله هستن، یعنی ابی علی و ابی هاشم جبائی، و اصحاب حدیث. اصحاب حدیث یعنی کسانی که جمود دارن بر حدیث و سعی دارن که تحقیق و تفکر نکنن، هرچی حدیث گفت بپذیرن، که اینا گروهی از حشویه هستن. و همچنین اشعریه تماما قالو انهو واجبون سمعن لا عقلن، انهو یه نسب امام، گفتن نسب امام سمعن واجبه نه عقلن. ولی قال ابوالحسین البصری و بغدادیون و شیعیان انهو واجبون عقلن، انهو یه نسب امام واجب است به وجوب عقلی. ثم اختلفو، بعد اختلاف کردن که نسبش بر خدا واجبه یا بر بشر واجبه. فقالت الامامی ان نسبه واجبون علی الله تعالی، ولی قال ابوالحسین و البغدادیون انه یا نسب امام واجبون علی العقلا. مصنف معتقد است به این که نسب امام واجب است اولا، بله نسب امام واجب است اولا، ثانیا واجب است علی الله، ثالثا وجوبش هم وجوب عقلی است. وجه و سدل المصنف رحمه الله على وجوب نسب الامام علی الله تعالی، اون هم عقلا که نسب امام بر خدا واجبه، استدلال شده و ان الامام لطفون این صغرا و لطف واجبون این کبرا، نتیجه فنسب الامام واجبون، اون هم عقلا چون قاعده لطف داره دلالت میکنه، قاعده لطف هم یه قاعده عقلی. اما صغرا فمعلومتون، در این قیاس صغرا که امام لطفه معلوم است للعقلا، زیرا علم ضروری، علم ضروری یعنی بدیهی حاصل است به این که عقلا متاکان لهم رئیسون، اگر دارای رئیسی باشند که اون رئیس یمنعهم عن التقالب و تهاوش، اون رئیس منع کند اونها رو از تقالب کشمکش کردن و بر یک دیگر غلبه یافتن، و تهاوش یعنی درگیری و حمله، جوش و خروش پیدا کردن و به فتنه افتادن، میگن تهاوش. و یسب دهم یعنی باز دارد اون عقلا رو عن المعاصی، و یعدهم از ماده اعده، و آماده کند و حاضرشان کند بر فعل طاعات، و یبعثهم و یا یبعثهم تحریک کند اونها رو بر تناسف یعنی انصاف به کار بردن، و تعادل یعنی با عدالت رفتار کردن. اگر رئیسی باشد که این جور اعمال رو نسبت به اونها اجرا کند، کانو الی صلاح اقرب، این عقلایی که تحت ریاست این رئیس زندگی میکنن به صلاح نزدیکترن، و من الفساد ابعد. و همین مفاد قاعده لطف بود، چیزی که انسان رو به صلاح نزدیک میکند و از فساد دور میکند، یا به تعبیری دیگه به طاعت نزدیک میکند، از معصیت دور میکند، این چیز لطفه و امام هم این کار رو میکنه، پس لطفه. بنابراین صغرا ظاهر شد، ثابت شد. و هازا امرون ضروری و لایش و کفی العاقل، هازا یعنی این که امام این چنین اعمالی انجام میدهد و باعث قرب انسانها به صلاح و بعد انسانها از فساد میشود، این امر ضروری و بدیهی است که لایش و کفی العاقل، پس صغرا ثابت شد. و عمل کبرا که اللطف واجبون باشد، فقط تقدم بیانها در بحث لطف گذشت و ثابت کردیم که لطف واجبه، پس صغرا ثابت شد، کبرا هم در قلب ثابت شده، این دو تا ثابت شده هم زمین بشن، نتیجه رو که وجود عقلی نسب امام علی الله تعالی است حاصل میکنن، و ها رو به حرف به وجود نسب امام معترض میکنن. خب این تمام شد، استدلال بود و نقل اقوال بود و استدلال و قول منتخب. اما در مقابل کسانی مخالفت کردن، ما مخالفت اونها رو نقل میکنیم و جواب میدیم. عبارت مصنف رو من الان نمیخونم، عبارت های مرحوم علامه یعنی شارح رو توضیح میدن، بعد که عبارت شارح توضیح داده شد عبارت مصنف هم روشن میشه. حالا اگه یادم موند عبارت مصنف هم تصویر میکنم، یادم نموند دیگه احتیاج به تصویر هم نداره. چند تا اشکال مخالفین بر شیعیان وارد کردن، بر شیعیان و نسل خاجه، یعنی هر کسی این استدلال میکنه. اشکال اولشون اینه که قبول داریم که نسب امام لطفه، ولی قبول نداریم که هر لطفی بر خدا واجب باشد. بر خدا واجب باشد، لطفی بر خدا واجب است که خالی از مفسده باشد و ما یقین کنیم به خلوتش از مفسده، هم خالی از مفسده باشد هم ما یقین به خلوت از مفسدش داشته باشیم. اگر در لطفی ما ظن به خلوت از مفسده داشتیم کافی نیست، این چنین لطفی رو نمیتونیم بگیم بر خدا واجبه. اگر لطفی بر خدا بخواد واجب باشه، علاوه بر این که مقتضی وجوب رو که لطف است باید داشته باشه، موانع وجوب رو که مفسد است نباید داشته باشه. از موانع وجوب یعنی مفسده باید خالی باشه و ما یقین داشته باشیم به این که خالیه. و ما در امام ها و رؤسا یقین داریم به وجود مفسده، یا لااقل یقین به نبود مفسده نداریم، یا میدونیم مفسده دارن یا در بعضیشون علم به عدم مفسده نداریم، فقط ظن داریم و ظنم کافی نیست. چون مطلب رو بیشتر توضیح بدم، اگر کاری بخواد بر ما واجب باشه، ما باید مقتضی وجوب رو به دست بیاریم و گمان به این داشته باشیم که این کار مفسده نداره. برای وجوب امری بر ما کافی است که گمان داشته باشیم به نبود مفسده، گمان به نبود مفسده کافی است. ولی اگر کاری بخواد به خدا واجب باشه، گمان به نبود مفسده کافی نیست، یقین به نبود مفسده لازمه. باید احراز کنیم که مفسده نیست و در امامت که میخواد بر خدا واجبش کنید این احراز رو ندارید، بلکه یا امام ها مفسده دارن یا لااقل ما یقین به نبود مفسدشون نداریم. شاهدش هم اینه که میبینیم امام ها وقتی که غلبه میکنن بر یک جامعه ای، بالاخره در اینی که اون جامعه محافظت میشه، مراقبت میشه، در این حال گروهی از افراد جامعه با خود این امام یا با دستیاران این امام درگیر میشن و یه آشوبی در این طرف کشور و اون طرف کشور برپا میشه که امام باید در اون آشوب رو بخوابونه و این آشوب از همین نسب امام درست شده و گاهی خود امام ها با هم میجنگن، خود این عمرا با هم درگیر میشن و همین درگیریشون باعث فساد جامعه میشه. پس امامت امری نیست که خالی از فساد باشه، امامت مشتمل بر فساده، لااقل شک داریم که مشتمل بر فساد هست یا نه، حد اکثر بفرمایید گمان داریم که مشتمل بر فساد نیست، هیچ کدوم اینا کافی نیست. باید یقین داشته باشیم که مشتمل بر فساد نیست تا بتونیم بگیم بر خدا واجب است. چون نمیخوام بگیم نسب امام بر ما واجبه، شما دارید بگید نسب امام بر خدا واجبه. اگر بخواد بگید نسب امام بر خدا واجبه، باید احراز کنید که مفسدتش نیست تا بر خدا واجب بشه. در وقتی میخواد بر ما واجب بشه، گمان به این که مفسد ندارد کافی است، ولی در وقتی میخواد بر خدا واجب بشه یقینا باید مفسد نباشه، در حالی که در امام مفسده هست. و اگر تازه مفسده رو منکر بشیم، لااقلش اینه که این زن به عدم مفسد بده. چطور
اینو باید نسبه
نبوت هم این احتمال بودن در اونجا دیگه نه نبوت هم جواب روشنه، در مبنای ما جواب روشنه. حالا عرض میکنه کسانی که میخوان بگن نسبه امام بر عهده بشر است، در بشر واجبه، یعنی با انتخابات نصب میشه کرد، اونها میگن گمان داشته باشی که این آدم آدم خوبیه و گمان داشته باشی که از نفس نصبش مقصد درست نمیشود، انتخابش کن. به جمان اکتفا میکنن و امام رو نصب میکنن. اما اگر کاری بر خدا واجب باشه، خدا میخواد یه کار واجب انجام بده، بعد از همه مفاسد خالی باشه. ولی نمیشه خدا کاری که مفسده دارد یا لااقل مضمون آن مفسدت بر خدا واجب باشه. هرگز این کار بر خدا واجب نیست. کاری بر خدا واجبه که صرفا مصلحت باشه و هیچ مفسده توش نباشه. و نصب امام این چنین نیست، پس بر خدا واجب نیست. این تمام اشکال است که این آقا کرده. البته در مبنای ما شیعیان این اشکال خود به خود جواب داده شده است، زحمتی هم نداره. امام معصومه بنابرای مبنای ما، نصف معصوم که مشتبه من مفسده نیست. یقین داریم یا نبود مفسده، خدا داره انتخاب میکنه، خدا میدونه که چی رو انتخاب کنه. ما وقتی میخوام انتخاب کنیم، ممکنه یه نفر انتخاب کنیم که ظاهر خوب داره، بعد که آمد رو کار باطن بعدش رو آشکار کنه، وقت ما ناتابشون باش درگیر بشیم، اونم با ما درگیر میشه. بالاخره جامعه ای که میخواستیم به صلاح نزدیک بشه، جامعه فاسدی خواهد شد، درگیری بالاخره فساد میره. اما وقتی خدا داره کسی رو نصب میکنه، اون همه چی رو میشناسه، اون میدونه که این انسان لایق هست یا لایق نیست. اگه لایق باشه نصبش میکنه. خب چنین انسان لایقی هیچ وقت درگیری وجود نمیاره. اگر یه وقتی هم کسی بخواد درگیر بشه با چنین امامی، اون خودش خرابه. خب جا داره که اون امام اونو برش داره. این یه مفسده نیست، این دفع مفسده است، اشکالی نداره. پس به مبنای ما اصلا تصور نمیشه که نصب امام مفسده داشته باشه. اون از جانب خدا تصور نمیشه. بله خب شما ها که دارید اشکال میکنید، به مبنای شیعیان توجه ندارید، میگید که امامی رو خدا میخواد نصب کنه، هرچی شد ممکنه داره این مفسده باشه. ولی خب اگر هرچی شد رو خدا نصب کنه، احتمال مفسده توش هست. ولی هیچ وقت خدا اینطوری نیست، اینطوری نصب نمیکنه. ما هستیم که هرچی شد نصب میکنیم. یا اگرم خیلی دقت بکنیم، بالاخره معلوم نیست دقتمون به نتیجه مطلوب رسیده باشه یا نه. ما اینطور هستیم که از همه چی اختیار نداریم، ولی خدا که اینطور نیست. این البته اشاره‌ای بود به جواب، جواب هنوز کامل گفته نشده. دو تا جواب دیدیم. اینی که من گفتم اشاره به جوابه، شاید اشاره به جواب اول باشه، جواب دوم اصلا هیچ گفته نشده. چرا وقتی رسیم عرض میکنه، من خواستم اشکال باقی نمونه، لذا عجله کردم جواب رو زود گفتم. ولی جا داشت که اشکال اول بخونه، بعد که به جواب برسیم جواب سازی بدم. قال اول مفاسد و معلومت الانتفاع. مفاسدی که در نصب امام احتمال می رود، اگر نصب امام از جانب خدا باشد، معلومت الانتفاع هند. یعنی ما یقین داریم که مفاسدی نیست، پس مفاسد یقینا نیستند. مقتضی وجوب که لطفه هست، بنابراین خود وجوب، یعنی وجوب نصب امام ثابته. این اشاره دارد به جواب اولین اشکال. و مفاسدی که شما در نصب امام احتمال میدید، معلومت الانتفاع هستن. یعنی میدونید که این مفاسدی نیست، وجود نداره. مفاسدی وجود نداره در نصب امام، مقتضی وجوب هم که وجود داره، پس نصب امام میشه واجب علی الله تعالی. اقول هذه اعتراضاتون علی دلیل اصحابنا. دلیل اصحابنا همینی بود که خواجه تذکر داد که از قاعده لطف استفاده کرد و دلیل عقلی و مرکب از صغرا و کبرا بود. این اینایی که مصنف در این عبارت گفته اعتراضاتن مل اشاره الی جواب آنها، که مصنف داره اشاره به جواب میکنه، اشاره به اشکال میکنه، ولی تصریح تقریبا به جواب داره. الاول، یعنی اولین اعتراض، قال المخالف، اون کسانی که با مصنف مخالفن یا با شیعیان مخالفن، اینطور گفتن: کون الامام قد اشتملت على وجه لطف لا یکفی فی وجوبها علی الله تعالی. این که امامت مشتمل بر لطف است، کافی در وجوب امامت علی الله تعالی نیست. یعنی امامت در خدا واجب است در صورتی که دو چیز حاصل باشد، یکی لطف که گفتیم، یکی هم قطع به نبود مفسده. دو چیز لازمه. پس وجود لطف تنها کافی نیست. کانون امام قد اشتملت علا وچه لطف، این که امامت مشتمله بر لطفه، این به تنهایی لاید فی وجوب این امامت علالله تعالی. اگر وجوب علال خلق رو میگفتی، وجوب علال امت رو میگفتی، همین وجود لطف کافی بود. ولی چون وجود علالله رو داری میگی، وجود لطف کافی نیست. هم وجود لطف لازمه، هم خلو و از مفسده قطعا اونم لازمه. به خلاف المعرفه التي کفا وجه الوجوب فيه علينا، زمیر فيه رو به معرفت برمیگردیم. نسخه فيها نداره، همه نسخاتون فيه هست، فيه داریم. خب زمیر فيه رو برمیگردیم به معرفت به اعتبار علم، اشکالی هم نداره. علینا متعلقه به وجوبه، یعنی وجه الوجوب علینا. در معرفت اگر بخواد بر ما واجب باشه، وجود وجه وجوب کافیست. وجود وجه وجوب کافیست. چرا؟ چون وجوب برای ماست و در وجوبی که برای ماست انتفاع مفسده ظنن لازم است، ولو انتفاع مفسده قطعا حاصل نباشه. و انتفاع مفسده ظنن حاصله. معرفت یعنی چی؟ معرفت رو دو جور معنا میکنیم. یکی معرفت مکلف که قبلا گفتیم باعث تقرب انسان به طاعت و تباعد انسان از معصیت و نوعی لطف و واجبه، واجب بر انسانه. که قبلا گفتیم لطف گاهی بر خدا واجبه، گاهی بر انسان واجبه. این یک معنی برای معرفت. یه معنی دیگه برای معرفت یعنی معرفت امام، معرفت امامی که ما خودمون میخوام نفسش کنیم، معرفت امامی که میخوام انتخابش کنیم. در خب اونا که میگن نصف امام بر انسانها و بر امت واجبه، میگن باید امام رو بشنسه تا بتونه انتخابش کنه، و واجب است بر امت که امام شناخته شده رو انتخاب کنه. بر امت واجبه. همین وجه وجوب اگر حاصل بشه، خود وجوب حاصل میشه. وجه وجوب یعنی اون عاملی که باعث وجوب میشه، که در معنای لطفه. اگر وجه وجوب حاصل بشه، وجوب حاصل میشه. چرا؟ چون گمان داریم که مفاسد منتفیان و در وجوب علل انسان و علل امت هم انتفاع مفاسد ظنن کافیه، و ما این زنده به انتفاع مفاسد رو داریم. و چون اینو داریم، فقط یک چیز برای ما لازمه که داشته باشیم، و اون اینه که وجه وجوب رو داشته باشیم. کفا وجه الوجوب، در این که حکم به وجوب کنیم. اما در مورد خداوند داشتن وجه وجوب که یعنی عامل وجوب که قاعد لطف کافی نیست، هم باید این وجه وجوب وجود باشد، هم باید یقین داشته باشیم که مفاسد معدومند. و ما در ما نهنفی که بحث امامته، درست وجه وجوب رو که لطفه داریم، اما یقین به نبود مفاسد نداریم، زیرا احتمال وجود مفاسد یا حتی گمان به وجود مفاسد هست. پس شرط دوم وجوب علالله رو که یقین به نبود مفاسد فاقدیم، اگرچه شرط اول رو که وجه الوجود و مختزی وجوبه داریم، ولی تنها وجه اول کافی نیست. لا یکفی فی وجوبها علالله تعالی، اون وجه وجوب کافی نیست، علاوه بر وجه وجوب چیز دیگه هم لازمه. به خلاف معرفت که از کلمه معرفت هر کدوم بگیرید درسته، ولی معرفت امام میگیرید التی کفا وجه الوجوب فیه علینا، در این معرفت وجه الوجوب علینا کافی است. اگر وجه الوجوب باشد خود وجوب هست. چرا خود وجوب هست با وجه الوجوب احتیاج به چیز دیگه نداریم؟ چون اون چیز دیگری که باید بشه احتیاج داشته باشیم هست، لانتفاء المفاسد فی ظننا، چون مفاسد در گمان ما منتفی است، یعنی ظنن مفاسد رو نداریم و ظن به نبود مفاسد کافی است و ما در اینجا ظن به نبود مفاسد رو داریم. چون این شرط دوم رو داریم کافی است که شرط اولم که وجه الوجوب داشته باشیم. اگر وجه الوجوب داشته باشیم وجوب رو خواهیم داشت. چرا؟ چون شرط دیگر رو که انتفاع مفاسد ظنن هست اون شرط دیگر رو واجبیم. ولی در خدا انتفاع المفاسد ظنن شرط نیست، انتفاع المفاسد قطعا شرطه و اینو ما در مورد خدا نداریم. پس وجوب نصر امام رو بر خدا نمیتونیم قائل بشیم، وجوب نصر امام رو بر امت باید قائل بشیم. چه شرایط این وجوب در مورد امت هست؟ شرط اول اینه که لطف باشد، خب لطف هست. شرط دوم اینه که از مفاسد زنن خالی باشد، از مفاسد هم زنن خالی هست. در مورد خدا این دو شرط داریم، یکی این که وجه وجوب رو که لطف است داشته باشد، یکی این که از مفاسد قطعا خالی باشد. این از مفاسد قطعا خالی باشد رو ما در مورد واجب کلان نداریم. پس یکی از دو شرطی که لازم است برای وجوب در مورد واجب کلان مفقوده. پس نصف امام بر خدا واجب نیست، حد اکثر اگه بخواد واجب باشه بر امت واجبه. البته اینها نمیگن نصف خدا، نصف امام بر خدا واجب نیست. این مستدل میگه واجب به وجوب عقلی نیست چون دلیل عقلیتون مخدوش شد. حالا میتونید بگید واجب است به وجوب سمعی، اون یه بحث دیگریست. ما الان میخوام دلیل شما رو باطل کنیم که دلیلتون اقتضا میکرد که وجوب عقلی حاصله. ما میخوام بگیم وجوب عقلی حاصل نیست. حالا وجوب سمعی حاصل است یا نیست، یا وجوب انتخاب بشر حاصل هست یا نیست، دیگه ما به اون اشکال نداریم. ما فقط میخوام وجوب عقلی علالله رو منتفی کنیم. تمام تلاش مستشل همینه که وجوب عقلی علالله رو باطل کنه. میگه که یکی از شرایط این چنین وجوبی که وجه الوجوب حاصله، شرط دیگر که یقین به نبوده مفاسد حاصل نیست و ما بعد در جواب ثابت میکنیم که یقین به نبوده مفاسد داریم، یعنی شرط دوم حاصله. بنابراین وجوب نصف امام علالله تمامه. به خلاف معرفت که کفایت میکند در این معرفت وجه الوجوب علینا همین اندازه که عامل وجوب بر ما باشد کافی است. چرا؟ چون اون شرط دیگر خود به خود موجوده، لانتفاء المفاسد فی ظننا. مفاسد نصف فی ظننا منتفی هست و فرض اینه که در وجوب علینا انتفاء مفاسد ظنن کافی است و این انتفاء مفاسد ظنن حاصله و چه وجوب هم که حاصله. پس هر دو شرطی که برای وجوب هست حاصله، بنابراین نصف امام میشه واجب، اونم واجب علالله عقلا. اما فی حقه تعالی درباره خداوند متعال فلا یکفی وجه الوجوب. فلا یکفی یعنی فلا یکفی در وجوب نصف وجود وجه الوجوب، یعنی عامل وجوب که همون لطفه کافی نیست، بلکه علاوه بر وجه الوجوب چیز دیگه هم لازمه. اگه اون چیز دیگه بود علاوه بر وجه الوجوب، اون وقت وجوب علالله درست میشه و فرض اینه که اون چیز دیگه رو علم خواهیم گفت که نیست، پس وجوب علالله درست نمیشه. اما فی حقه تعالی فلا یکفی وجه الوجوب ما لم یعلم انتفاع المفاسد، مادامی که اون قید بعدی که علم به انتفاع مفاسد از حاصل نشد، وجه وجوب که همون لطفه کافی در ثبوت وجوب نیست. خب یه شخصی ممکنه بگه علم به انتفاع مفاسد نداری ولی گمان داری، میفرمه در مورد وجوبی که علی الله میخواد ثابت بشه گمان به نبود مفاسد کافی نیست. وجوب علی در وجوب علینا گمان نبود مفاسد کافی است، ولی در وجوب علی الله علم به نبود مفاسد لازم است، گمان کافی نیست. ولا یکف الظن به انتفاعها، یعنی به انتفاع مفاسد. این به طور کلی بحث کلی که در امامت در وجوب نصب امام دو چیز لازم است، یکی این که وجه وجوب موجود باشد، دیگر این که مفاسد یقینا معدوم باشد. حالا که این دو تا شرط در وجوب نصب امام علی الله لازمه، ما بیان میکنیم که شرط دوم رو نداریم. با سوال میگه از کجا میگی که امامت مشتمل بر مفسده نیست؟ اولا مشتمل بر مفسده هست، ثانیا مشتمل بر مفسده هم ثابت نشه که هست، ما شک در مفسده داریم. بر فرض شک نداشته باشیم دیگه، بالاترینش اینه که گمان به نبود مفسده داریم، اما یقین به نبود مفسده رو نداریم. سلم لا یجوز احتمال الامام علی مفسدت لا نعلمها. چرا جایز نباشد که امامت بر مفسده‌ای که برای ما مجهوله مشتمل نباشد؟ خب اگر مشتمل بر مفسده بود یا احتمال احتمالش بر مفسده داده میشد که الان داده شد، فلا تکون واجبتا علی الله تعالی، دیگه نمیتونه به خدا واجب باشه، چون دو شرط وجوب علی الله رو نداره، یکی شو داره یکی شو نداره. جواب دو تاست که به جواب اول اشاره کردم. ایشون میگه مفاسدی که در جهان هستند پیش ما معلومند، ما میدونیم مفاسد چی هست، در نصر امام اون مفاسد رو نمیبینیم، یقین میکنیم که نیستند. پس لازم است یقین کنیم به نبود مفاسد، و ما این یقین به نبود مفاسد رو داریم. وقتی یقین داشتیم به نبود مفاسد، میتونیم حکم کنیم به وجوب نصب علی الله تعالی، چون هم وجه الوجوب که اون لطف حاصله، هم نبود مفاسد مقطوعه و قطعیه. پس شرط وجوب نصب وجوب علی الله حاصله، یعنی ما حکم میکنیم به این که نصب امام و خدا واجب است اصلا. این جواب اوله. البته میفرماد که مفاسد رو ما واجبه که ازشون دوری کنیم، ولی مفاسدی که بدانیم، اگر ندانیم که خب هیچ بیدون تکلیفی نداریم، اگر مفاسدی رو بدانیم باید ازشون اجتناب کنیم. و فرض اینه که ما مفاسد امامت رو میدونیم و میدونیم که این مفاسد در اون امامی که خدا نصب میکند نیست. مفاسد امامت ظلم کردنه، که نفر وقتی امام میشه و رعیت ممکنه غرور کنه و رعیت ظلم کنه، یا به خاطر غرورش، یا به خاطر حفظ مقام خودش، یا بالاخره به خاطر زیادی طلبی، به هر جهت ممکنه بر افراد و رعیت ظلم کنه. یکی دیگه از مفاسدی که امام بهش مبتلاست همون درگیری‌هایی است که بین رعیت یا بین رعیت و امام برقرار میشه. این همه مفاسدی هستن که در مورد امام احتمال داده میشه. جواب امام یک کلمه است، از شدیم که هیچ کنم از این مفاسد در مورد امام معصوم اجازه داده میشه. و جواب این است که مفاسد معلومت الانتفاع هستن از امامت، یعنی ما یقین داریم که امامت خالی از مفاسده، نه گمان داریم چون که شما گفتی، ما یقین داریم که امامت خالی از مفاسده، زیرا مفاسد محصورن معلومن، یعنی تعدادشون مشخصه معلومن. یجب علینا اجتنابها اجمع، بر ما واجب است که از همه این مفاسد اجتناب کنیم. اما کدام مفاسد؟ مفاسدی که بدونیم مفاسدن. و این نمایه جبه علینا اجتناب مفاسد اذا علناها، وقتی مفاسد رو بشناسیم. اگر نشناسیم که تکلیفی نداریم، لأن تکلیف به غیر معلوم محاله، به چیزی که معلوم نیست نمیشه تکلیف شد. پس اگر ما مفاسد رو نشناسیم، نمیشود خدا ما رو به اجتناب از مفاسد هم کنه.
تا مفاسد
از همان
باید متفی باشیم، مفاسد احتمالی نیست، مفاسد محرم قطعیست.
یعنی انتفاعش انتفاعش قطعیست.
نه الان
میبینیم
که
امام دور نمیست، بلی انتفاعش قطعیست. چه الان چه برده
جنس مفاسد بر مفاسد قطعیه باشه، نه احتمالی،
نه نفیش
محرماس باشه،
نفیش باید قطعی باشه.
نه جنس محرمش،
خب اون که مفاسد بودن دیگه، اون که اصلا مفسده، مفسده در جایی که حرام باشه، اون مفسده است. و الا مثلا فرض کنید که گفتن 60 مرتبه ذکر و رکوع مشروعه، چرا؟ چون زوجه مستحب اینه که آدم طاق بگه. خب یه امام اینطوری میگه، این که مفسده نیست.
سوال که میگیم امام گناه نمی کنه ولی در آینده مطمئنی بلیل می کنه، چون نفتش از طرف خدای، یعنی یه جورایی در این جواب اتنا کردیم به خود ممنام که نفتش از طرف خدای، لذا اصلا در این کلیش پر خدا می کنه.
یعنی
جواب بردی خود ممنام می کنه بود این برای خود ممنام در مورد ممنام جواب بود دو می شید. یعنی احتمالات گناه در آینده رو اینجوری صرف کرده میگه، چون وجود باشه از طرف خدای و امام مشتاقی میگونه طبیعی یا اسمت داره خدا امامش میکنه یا امام شده صاحب اسمت میشه.
نه خدا میشناسه و میدونه که این معصومه، میدونه که این معصومه، گناه نمیکنه و از فساد و آلودگی مبراست. وقتی نصفش میکنه ما دیگه یقین داریم که این
مثالی همه این چشم میکنیم که این معصومه. ما خدا وقتی رو نصف میکنیم،
بله
چشم میکنیم،
چشم میکنیم که معصومه. وقتی معصوم شد مطمئنیم که، مطمئنیم که فساد همراهش نیست. کراهت رو نمیگم، ما فساد
نه، گناه های مخصوص امامتش، مکروه بودن رکوع زوج لک در رکوع، اینها که از لوازم حکومت نیست.
اونا همین مفاسد مربوط به حکومت هم ازش صادر نمیشه. مفاسد امامت، نه میخواستم عرض کنم مکروه انجام دادن مفسده نیست. اونو میخواستم عرض کنم، مثال دادن به شست ذکر حکومت گفتن، بله بله منظور مفاسد مربوط به امامته. خواستم بگم مکروه ها مفاسد نیستن. بل جواب ان المفاسد معلومت الانتفاع علی الامامه، زیرا مفاسد محصولاً معلومن که بر ما واجب است اجتناب اونها اجمع، یعنی از همشون باید اجتناب کنیم. و این نمایج به علینا اجتناب این مفاسد ازا علمناها، وقتی یقین به مفاسدش پیدا کنیم، وقتی یقین به مفسد نداشته باشیم اجتناب لازم نیست. لأن تکلیف به غیر معلوم محالون، چون نمیشه تکلیف به غیر معلوم تعلق بگیره، پس باید مفاسد معلوم باشن تا تکلیف ترک به اونا تعلق بگیره. خب پس مفاسد امامت محصورند و معلوم و تلکل وجوه مقدم دومه، و تلکل وجوه یعنی این وجوه مفاسد منتفیتون عن الامامه، از امامت منتفیت. پس نتیجه این میشه که وجه اللطف درباره امام موجود است، خالی از مفسده موجود است. یعنی هر دو شرط هست، هم وجه الوجوب که لطف است حاصله، هم خلو و از مصلحت قطعا حاصله. حالا که اینطور هست، فیض و علیه تعالی نصب امام بر خدا واجب میشه، چون شرایط وجوب رو داره. این جواب اولی که به این مستشکل بود.
خدا که میخواد کاری بکنه باید یقین بکنی که هیچ مفسده نداره، علم داشته باشیم یا نداشته باشیم، یا معلوم ها ملاک باشه غیر معلوم ها تکلیف نباشه. این تکلیف که بر ما نیست، تکلیف بر خدا هست. چطور ها میگه این نظر یه معلومه؟ خدا میخواد کاری بکنه تو نقش الامر، شما بدنی نداریم، نباشه.
ببینید بحث ما در نصف امام به طور کلی ها، نه نصف یه شخص امام، بحث ما در نصف امام به طور کلی. آیا نصف امام بر خدا واجبه یا نه؟ طرف میگه واجب نیست چون احتمال مفسده میدیم. جواب اینه که مفسده در کنه احتمال است، احتمال درست نیست.
میدونیم
احتمال مفسده میدیم، نمیگه میدونیم. بعد مثلا شارح جواب میده که ما مفسده رو در صورتی باید احتراز کنیم، ما مفسده رو در صورتی باید احتراز کنیم که بدونیم. خب حالا ما میدونیم در مسئله مفسده نیست، مفسده امامت وجود نداره. وقتی مفسده امامت وجود نداشت بر خدا واجب میشه نصف امام، که چون وجه وجوب هست مفسده هم منتفیست، پس وجوب حاصل میشه. وجه وجوب که لطف حاصله، مبانه هم که مفسدن منتفی هم در قطع و یقین، پس خود وجوب که مختصیش حاصل است و مبانهش مفقود است حاصل، یعنی وجوب نصف بر خدا واجب است که این امام نصف کند. بر خدا واجبه که این امام نصف کنه، زیرا که هم لطف است یک، هم خالی از مفسده است یقینم دو. نصف این امام مفسده نداره. نه اون که احتراز از مفاسد من توضیح دادن، اشاره کردن البته، که مفسده رو میگه بر ما واجب است که احتراز کنیم. این یه مطلب کلیه که ما در صورتی که بدانیم مفسده هست لازم است که احتراز کنیم. اما اگر مفسده در کار بود یا احتمال مفسده بود، آیا بر خدا واجب می شود یا نه؟ اون یه بحث دیگری است که بر ما واجب است که از مفاسد معلوم احتراز کنیم و مفاسدی که معلوم نیستن بر ما واجب نیست احتراز. این یه مطلبی است به طور کلی. اما در مورد واجب تعالی میگه که ما علم مفاسدی رو که احتمال میدیم در مورد امامت یقینی رو انتفاعش داریم. مقدمه اول این بود که هر جا مفسدهی بود و معلوم بود باید احتراز کرد. مقدمه دوم اینه که این مفسده هایی که بر ما لازم است احتراز کنیم در مورد امامت وجود نداره، مطمئنن و یقینن وجود نداره. نتیجه میگیریم که مفاسد نصف امام وجود نداره، وجه وجوب نصف امام هم که لطف وجود داره، پس مختزی موجوده، مبانی مفقوده، بنابراین بر خدا واجبه. بر خدا واجبه. توجه کردید نخواستیم از وجوب احتراز از مفسده بر خودمون ثابت کنیم که مفسده در مورد خدا هست یا نیست، در نصف خدا هست یا نیست، نصف امام. بلکه اینطور گفتیم، گفتیم مفاسد معلومند و محصور و ما باید از مفاسد معلوم و محصور احتراز کنیم. گفتیم مفاسد معلومند و محصور، حالا اون ما احتراز کنیم یه جمله معترضه بود، و این مفاسد معلومه در نصف امام وجود ندارن. چون در نصف امام وجود ندارن پس نصف امام بر خدا میشه واجب. مطالبه
باشید
این
وجود نداره یعنی مفاسد هم تفرید
که وجود نداره. باشه به مبنی خودمون باشه که ای رادی داره.
مبنی کنم دلیل مخالف چی بوده که گفت مشتمل بحث ساده؟
مخالف امام های معمولی رو دیده که با هم درگیر میشن، اون اصلا اسمت رو قبول نداره.
ما هم که الان فهمیدیم که فرد خاص نیست، بس دست خودیت امامه.
بله کل امامه، امامی که خدا نصبش کنه ها. امامی که خدا نصبش کنه، اون امام که خدا نصب میکنه از همه اوضاعش آگاهه و میدونه مفسده ای تو این نصب.
همین که فهمیدن همین میشه دیگه، یعنی دوتا معلومه
بله من اول اشاره کردم، من اول که اصلا اختلاف ما با اهل سنت در اینه که اونها هر شخصی رو که بتونه جامعه رو اداره کنه امام میدونه، ولی ما اینو کافی نمیدونیم. همون داریم ما مبنا رو میدونیم اونا برای اونا تبیین میکنیم.
ولی
بخواییم
به اونا بگیم که ما
مرادمون
از امام
یک
فرد معمولی نیست،
چی باید بگیم؟ یک فرد معمولی نیست؟ باید بگیم که بحث ما در اینه که خدا واجب است برش نصب کند یا نه. خب خدا وقتی برش واجبه کیو نصب میکنه؟ وقتی میخواد به این وجوب عمل کنه کیو نصب میکنه؟ کسی رو نصب میکنه که خودش بشه تو اینام داشته باشه و از هر نوع مفسده خالی باشه.
از راه برهان خود نیست استدلال که ما میدانیم که امام خدا کاری که میکنه خالی از مفسد هست اون نصبش، پس نتیجه میگیریم که اون معصوم هست.
البته نمیخوام معصوم بودن رو نتیجه بگیریم، میخوام خدا از مفسده رو نتیجه بگیریم، میخوام بگیم که خدا از مفسده هست.
از مفسده داره یعنی
امام خلوق از مصطفی. البته ایشون یعنی مرحوم علامه اون نحوهی رو که من عرض کردم بیان نمی کنه. ایشون نمیگه چون معصوم است خالی از مفسده است، میگه ما مفسده ها رو میشناسیم و میدونیم در امامی مفسده ها نیست، در نصف امامی مفسده ها نیست. یه مفسده ها رو میشناسیم و میدونیم در نصف امام این مفسده ها نیست.
کجا میفهمیم مفاسد معینه محصول در این امام نیست؟
در این امام نه، در نصف امام. در نصف امام مفسده نیست. مفسده ها هرچی هست، مفسده ها رو ما میشناسیم. خود خدا مفسده ها رو گفته. در نصف امام هیچ کدوم از این مفاسد نیست. ایشون اینطور میگه اصلا کار به اثبات نداره، اثبات من از خارج از کردن. ایشون یعنی مرحوم علامه اینطور میگه، میگه که مفاسد پیش ما شناخته شدن و ما نصف امام رو که ملاحظه میکنیم میبینیم هیچ کدوم از این مفاسد رو همراه نداره، یقین میکنیم که در نصف امام مفاسد نیست و از طرفی لطف هم هست، اون وقت چون مفاسد نیست و لطف هم هست خوف میکنیم که بر خدا واجبه. این که ما میگیم بر خدا واجب است در صورتی است که دو تا شرط حاصل باشه تا ما بتونیم بگیم بر خدا واجبه. یکی این که وجه وجوب که لطف است حاصل باشه، یکی این که مفسده نباشد. ما باید تشخیص بدیم که مفسده نیست و ما چون مفسده ها رو میشناسیم و هیچ کدوم رو در نصف امام نمیبینیم یقین پیدا میکنیم که در نصف امام مفسده نیست. مفسده ها از چی هست؟ مثلا فرض کنید ابتلا به شرب خمر، ابتلا به آدم کشی، ابتلا به چی و چی، این هم مفسده هایی که در معاصی هستند. اینا رو میدین در نصف امام وجود نداره. ما مبنایی که ما در امام داریم، ما مبنایی که ما در امام داریم میدونیم که هیچ کدوم از این مفاسد در امام وجود نداره، در نصف امام وجود نداره. خب نصف امام وجه وجوب رو دارد یک، خالی از مفاسد از قطعا دو، پس واجب است، واجب علی الله است. یه روشن فکر میکنه
عبارت عباد رسان اشنا
بله؟
عبارت اشان عباد رسان اشنا بود
چطه؟
این همه 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 شروع سبه زنی سعدام اینجا برشون آساس بود فقره این لعنه صلاحیت علیت ندن به این مقرد چون در اون موقع مفاصل کارهای ماست فقره موجود کمه مفاصل امامت.
اصلا به طور کلی مفاصل به قول ایشون مفاسد شناخته شده است. چه مفاسدی برای نصف امام ما نداریم که بریم بشناسیم، خود مفاسد رو میشناسیم نه مفاسد نصف امام. اصلا نصف امام چه مفاسد نداره که ما بشناسیم؟ مفاسد رو ما میشناسیم. مفاسد چه محرمات هست؟ مفاسد اون اسماء و حرمت هست. مفاسد اسماء و حرمت هست، هرچی هست
خوشم پای اجتناب ما رو بیان میشن بعد به دو قسم میخورن، بعضی که معلوم است در این مفسده بودن بعضی معلوم نیست. اینا به نظر میسه ظاهر رفت به موقع نداره.
نه این هفتر هم بسیار جمله معترضه است. اون چی که ایشون میگه اینه که مفاسدی که در عالم هستن برای ما معلوم هست، هیچ کدام اینه در نصف امام نیست، هیچ کدام از این مفاسد در نصف امام نیست، نه مفاسد نصف امام، اصلا مفاسدی در نصف امام نداریم. مفاسدی که در امور هستن که ما واجب است ازشون اجتناب کنیم، اون مفاسدی که در امور هستن که ما واجب است ازشون اجتناب کنیم، هیچ کدام در نصف امامت نیستن. یکی از مفاسد ظلمه، مثلا آدم کشید، دروغگویی، فلان، اینا مفاسدن، همه هم شناخته شدن، همه هم شارع برای ما تبیین شد. این مفاسد هیچ کنون در نسل امام وجود نداره. اگه امام نسل میشه، مستلزم ظلم نیست، مستلزم دروغگویی نیست، مستلزم زنا کردن نیست، مستلزم شراب خوردن نیست، آنچه مستلزم این محرمات و مفاسد محرمه نیست. یه روشنه دیگه اوغلاو که میخوان انتخاب کنن تشخیص نمیدن، مشکل اینجا تشخیص نمیدن، فکر میکنن که این مفاسد نداره، ولی یه وقتی در باطنش و پردر شناس در همه مفاسد داره. مشکل اینجا که ما تشخیص نمیدیم که این مفاسد نداره. ما اصلا نصف امامت رو داریم میگیم، کار به شخص نداریم. نصف امامت مفاسد توش نیست، امامت یعنی نصف امام ها، نه نصف هر کی، نصف امام توش مفاسد نیست. مفاسد هم شناخته شدن، مفاسدی که هستن در جهان و ما واجب است ازشون اعتراض کنیم، اینا شناخته شدن. هیچ کدوم هم در نصف امام وجود نداره. پس نصف امام میشه خالی از مفاسد قطعا. عبارت مرحوم علیه عبارت صافیه، میگه شما فکر میکنید مفاسد امامت داریم، مفاسد غیر امامت داریم. نه، اصلا مفاسد امامت نداریم، ما یه مشت مفاسد جهان داریم که موظفیم ازشون احتراز کنیم، اینا مفاسدن، این محرمات. هیچ کدوم از اینها با نصف امام تحقق پیدا نمی کنه. تازه نصف امام میشه که این مفاسد برداره، نصف امام نمیشه که مبتلا به این مفاسد بشه. هیچ کدوم از این مفاسدی که ما داریم یقینا در امامت نیست، در نصف امامت نیست. پس نصف امامت خالی از مفاسده. چیزی خالی از مفاسد شد و وجه وجوب هم داشت میشه باشه، پس نصف امام میشه باشه. پس ایشون اینو حرف داره
که فقط ادعا کرده که این مفاسد معصوم هست، پس معلوم ارتفاع هم ثابت نکرده. حالا ما یه بحث میترشیم برای اینکه مثلا یه مسئله هست که مفاسدن رو خنداده، این که خدا امامی رو نفت میکنه که به نظر خدا این امام خوبی، ولی مردم اون جامعه مردمی هم که یه نظر دیگه دارن با اون امام جور در نمیم، این منجر به درگیری میشه، منجر به انقلاب میشه، منجر به شورش میشه که بیان اون امامو برکنار کنن، یه امامی تو خودشون میخوان بدونن.
در این از نایه نصف امام نیست، این که میفهمید از نایه نصف امام. این از نایه
این همسی پیش که میمه چون یک سیدی خواهد بود انتخابی کردن بعد اما این امکاسانش کنار دوسته.
این از ناحیه روحیه، بله، این از ناحیه روحیه تمرد اون انسان هاست، چون روحیه تمرد دارن حاضر نشدن، یعنی جانب نصف امام نیست.
و اگه این نظریم ما اینجا که میگیم از
آن نصف امام این همه اگر این نصف امام اونم که شما میفرمایید یک تصریحیست که تحقق پیدا نمی کنه. چه اهل یک جامعه تونستن توافق کنن بر نصف یک امام پیش خودشون؟ بالاخره مخالفینی وجود دارن.
توافق اینجا توافق جمع منظور نیست، یعنی
همه یک نظر نه، رأی اکثریت. اون اقلیت چه میکنن؟
اقلیت چون که اقلیت هست صرف میکنن هر اکثریت.
خب پس در مورد خدا، در مورد نصف خدا صرف کنن. نه، اگه صبر یه وقتی میخواد صبر کنن در مورد جایی هم که خدا نصف میکنه و صبر کنن، اما فرض بر اینه که اقلیت مخالف، اکثریت موافقه، بالاخره درگیری درست میشه. ولو حالا اتفاق افتاده که این آدم ها به خاطر اینکه اقلا دست به اسلحه نبردن، ولی میتونن این کار رو بکنن، پس احتمال فساد هست. اگه در مورد نصف الهی اون احتمال فسادی که شما میگید است، در مورد نصفی هم که مردم میکنن احتمال فساد هست، چون همه موافقت نمیکنن. بالاخره مخالف وجود داره، ولی یه نفر، اون یه نفر اگه زورش برسه کارشو میکنه، پس فساد درست میشه. اینا دیگه نباید حساب بشه. ببینید از جانب نصف چه فسادی درست میشه. نصف امامت فساد نداره. نصف امامت
این که امام بیاد که مردم نمیتونن، ما نمیتونیم
بفهمیم. ببینید من چند بار تکرار کردم، نصف شخص مراد نیست، نسل امام. شما شخص رو دارید میگید، شما شخص رو دارید میبینید که این شخص ممکنه به مفید نداره. نسل امامت رو ما میخوام بگیم ضرر نداره، کاری به شخص نداره.
امامت و مفهوم امامت رو ما با این
فردی
که
از آن اومده میشناسیم، نه کار نداریم، کار نداریم به شخص، کار نداریم. آیا نسل امامت، نسل امام مفسده داره؟
نسل
امام اینجا چیه؟
امام یعنی کسی که بتواند جامعه رو با عدالت اداره کنه.
تفسیر ما و تفسیر
مقابل فرقی نشه؟ نشه، فرقی نشه، ولی دست پایین داریم میگه فرقی نشه. این نسل کسی که بتواند اجرا عدالت کند، این نسل مشتمل بچه مفسد است. مرحوم علامه میگه مفاسد رو همه رو شناختیم، هیچ کدوم رو در نسل امامت ندیدیم. مفسد شراب رو، مفسد زنا رو، مفسد دروغ رو، مفسد اینا رو، همه اینا رو دیدیم، هیچ کدوم در نسل امام وجود نداره. این حتم واضحیه، من نمیدونم کجاش گیر داره که شما اعتراض میکنید.
این سیر استدلال باید از پایین به بالا باشه، نه از بالا باشه. یعنی ما اول امام رو میبینیم، بعد صفات رو میبینیم، بعد بهای ماجرا.
اصلا بحث ما در این نیست، اصلا بحث ما در این نیست. ما میخوام بگیم نسب امام اشکال داره یا نداره، نسب امام اصلا داره یا نه، کار به شخص امام نداریم. بله؟ نه، اصلا به طور کلی نسب امام در جامعه، تعیین رئیس در برای جامعه اشکال داره یا نداره، اینو میخوام بگیم. شخص و کار نداریم، تعیین یه رئیس برای جامعه امر مضر نیست، امر نافع است. نه، این بازم رفتیم سراغ شخص، بازم رفتیم سراغ
خوبه یا بده، نبذاری که کسی بخونه اخونه.
بله. اصلا بحث ما اینه که اصلا نسب رئیس در یک جامعه، جامعه رو رها کنید به حال خودش یا یک کنترل کننده بذارید، بحث ما در اینه. حالا کنترل کننده هر کی است، کار به شخصش نداریم. آیا یک کنترل کننده بذارید این مفسده داره یا نداره، اینه داریم بحث میکنیم. این فهمید مفسده نداره، ما تمام گناه ها یک چکی نگاه کنید این مفسده داره. تو نسل امام هیچ کدوم از مسئله ها رو ندید، پس نسل امام میشه خالی از مسئله. اصلا کاری به امام است. من بحث شدم، تقصیر من بود که خود بحثم بودم تو امام معصوم. اینا شما رفتی تو بحث شخص. من الان دارم تاکید میکنم که شخص مراد ما نیست. اصل نسل امام یک فعلیه، این نسل داره یا نداره، کاری هم نداریم که امام کیه، معصوم یا غیر معصوم. نسب امام یعنی سپردن اداره جامعه به یک رئیس، این آیا مفسده دارد یا ندارد؟ هیچ کدوم از مفاسد شناختی شده در این نیست، پس این مفسده نداره. این ایشون میخواد دیگه، مفاسدی که ما بعد از اشکال اجتناب کنیم شناخته شدند و هیچ کدوم در نسب امام وجود نداره، پس نسب امام خالی از مفاسد است. بچه وجوب رو دارد، خالی از مفاسد است، پس مفاسده. خیلی راحته. حالا شاید میگم اون اولش بحث من رفتم تو بحث اثبات و اینها، شما رو منحرف کردم از بحث. مسئله هم نیست که از این کنه، این هم هیچ مشکلی توشی. بازم شما هنوز تو ذهنتون اینه که بریم سراغ شخص، با این که من میگم سراغ شخص نیست. رفتیم سراغ شخص، این بحث پیش میاد که اثبات از کجا روشن بشه، آیا دول لازم ده، اون مباحث مال اونجاست که شما برید سراغ شخص. این بحث ما در شخص نیست، بحث ما در اینه که نسل ما واجب است. این جواب اول بود که تموم شد. خب گفتیم کل وجوه، یعنی وجوه مفسده، مفسده های شناخته شده منتفیان از امامت. فیبقی وجه لطف خالی از مفسده، وجه لطف باقی میمونه خالی از مفسده، یعنی وجه وجوب رو که لطف هست داریم، مفسده رو نداریم. فیجب این نصف علیه تعالی. این جواب اول. اما جواب دوم، شما میگید که نسب امامت مفسده دارد، ما الان با این چنجا مفسده نداره، شما میگید داره. ازتون میپرسیم مفسده ای که دارد مفسده لازم است که از امامت منفک نمیشه، یا مفسده ایست که قابل انفکاک باشد؟ بالاخره از این دوتا بیرون نیست. اگر مفسده هست یا مفسده لازمه است که از امامت منفک نمیشه، یا مفسده عارض که میتواند منفک شود. اگر بگید مفسده مفسده لازمه، به شما دو جواب میدیم. جواب اول اینه که این مسئله قطعا باطله. جواب اول اینه که مفسده ای که از امامت منفک نشود قطعا باطله. اینطور نیست که در همه جوامع هر امامی که نصب شد نصبش مفسده داشت. مفسده منفک نشود از امامت معنیش همینه. هر امامی نصب کنی در هر جامعه‌ای در هر زمانی داره مفسده است. این معنای مفسده داشتن نصب امام به نحو لزوم، معنیش اینه که مفسده از نصب امام منفک نمیشه. هر امامی رو در هر جامعه‌ای در هر زمانی نصب کردید مفسده است. خب این قطعا باطله، یعنی با تجربه سازگار نیست. این اولا. ثانیاً خداوند به حضرت ابراهیم فرمود اینی جاهل که للناس اماما، اینی جاهل که للناس اماما، اگر مفسده داشت خدا این کار نمی کرد. پس نصب امام همه جا مستلزم مفسده نیست، یعنی مفسده به تعبیر دیگه لازم نصب امام نیست، بله خدا نصب حضرت ابراهیم نصب نمی کرد به عنوان امام. اگه نصب امام مستلزم مفسده بود، معنیش این بود که نصب حضرت ابراهیم مفسده داشت و خدا اگر او رو نصب کند به ایمان امام، معنیش این که خدا مرتکب مفسده شده و این شدنی نیست. پس حتما نصب امامت نصب حضرت ابراهیم به عنوان امام مفسده نداشته. بنابراین نمیشه گفت مفسده لازم نصب امام، باید گفت مفسده عارضه. اگر باشد عارضه. عارضه نیست، عارضه نگاهی هست گاهی نیست. خب اون وقتی که هست هیچ، اون وقتی که نیست میشه باشه. توجه کردید؟ شما میگید که در صورتی بر خدا واجب است نصب امام که هم وجه وجوب حاصل باشد هم مفسده نباشد. وجه وجوب رو هم قبول کردید که حاصله، مفسده رو ادعا کردید موجوده. گفتیم مفسده مفسده لازم نیست، مفسده عارضه. وقتی مفسده مفسده عارض بود، یعنی این مفسده گاهی برداشته میشه. اون وقتی که برداشته شد هم وجه الوجوب هست هم مفسده نیست. پس اونجا در همون حالت نصب امام میشه باشه. پس به طور مطلق نمیشه بگه نصب امام واجب نیست. نصب امام واجب شد در این حالت. بنابراین توجه کنید، دوباره جواب رو تکرار کنم، جواب دوم رو. شما اگر بگید مفسده در نصب امامت هست و ما هم بپذیریم، از شما سوال میکنیم که این مفسده مفسده لازم است یا مفسده عارض است. اگر بگید مفسده لازم است، معنیش اینه که همه جا نصب امام مفسده دارد، در همه زمان ها در همه جوامع، و این بلوجدان باطل است اولا، ثانیا با این نجاری که لناس امام نمی سازه، چون معنیش اینه که خدا مرتکب مفسده شده. اما اگر بگید مفسده مفسده عارض است، خب مفسده عارض میتونه عزم بره، چون لازمه که نیست که منفک نشه. مفسده عارض است، مفسده عارض میتونه عزم بره. این تا وقتی که این نصب امام مفسده داره خب هیچ. اون وقتی که این مفسده از بین رفت، نصب امامت خالی از مفسده می شود. وجه وجوب هم که موجود است، هم وجه وجوب هست هم خلوب از مفسده هست، نصب امامت واجب می شود. و برای ما همون کافیه، نصب امامت در همون حالت هم که واجب باشه برای ما کافیه. پس ثبته که نصب امامت بر خدا واجب است، منتها در اون مرحله، در اون شرایط، در شرایطی که این عارض یعنی مفسده منتفی شده است. و برای ما همین کافیه که ما ثابت کنیم که نصب امام در همه حالا واجبه. پس به طور کلی نمیشه گفت نصب امام واجب نیست، بلکه نصب امام در وقتی که شرایط حاصل باشد واجب است. باور نکنید. و لعن دلیل دوم و جواب دومه، لعن المفسد لو کانت لازمتا للامامه. این فرض اوله. لم تنفک انها، یعنی امامت منفک از مفسده نمی شود. هنوز به فرض دوم نرسیده. فرض دوم یه خط بعده و امکانات مفارقتن. در فرض دوم میگه و در فرض اول میگه و تالی باطلون، تالی باطل است. تالی این که امامت منفک از مفسده نباشد، این تالیه. امامت منفک از مفسده نباشد باطل است. به چه دلیل باطل است؟ به دو دلیل. قطعا دلیل اول و لقوله تعالی دلیل دوم. لقوله تعالی است و قطعنه. قطعا این لقطعه. لقوله تعالی هم است و لقطعه. یعنی چون یقین داریم به بطلان، تجربه کردیم، وجدان داریم، به وجدان میدونیم این باطل. یکی دلیل دوم لقوله تعالی این نجال کرده ناس امامت. اگر جعل امامت مفسده لازمه داشته باشد و مفسده رو رها نکند، وقتی خدا به ابراهیم میگه این نجال جعل ناس امامت، معناش این میشه خدا مرتکب مفسده شده، چون جعل امامت مفسده داره. به قول شما مفسده لازمه که هرگز بس مرتکب نمیشه، پس وقتی خدا جعل امامت بر ابراهیم میکنه، معناش اینه که جعل مرتکب مفسده شده، در حالی که این غلطه. پس معلوم میشه مفسده مفسده لازمه نیست. میریم سراغ شق دوم. و این کانت مفارقه، اصلا بر اون لو کانت لازم است. مفسده لو کانت لازمه، تالیش این میشود که تالی باطل است، پس کشف میکنیم که لازمه نیست. و این کانت مفارقه، اگر مفسده مفارق باشد، جاز انفکا کل مفسده عن الامامت، جایزه که یه امامتی داشته باشیم که مفسده ندارد. وقت در همون امامت میگیم که وجوب نصب هست، فیجب و یعنی اون نصب امامت واجب است، علا تقدیر انفکاش، یعنی در وقتی که مفسده منفک میشه، اون وقتی که مفسده منفک میشه از نصب امامت، نصب امام میشود لطف، پس وقت وجوب رو دارد، خالی از مفسده هست، شرط بعدی هم داره، پس نصبش میشه باشه. این انتباه دوبارو که از اشکال اول دادیم. اشکال دوم و سوم میشه در سایه درس‌ها.